تذکری توصیه به خودم و شما بزرگواران در مسائلی مربوط به تهذیب نفس، مربوط به جهاد با نفس که از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه درباره علم، علما، عالمان دینی و متعلمین آمده است. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در این خطبه‌ای که به کمیل خطاب کردند، بعد از آن که سه دسته کردن مردم را، یا کمیل الناس ثلاثه، عالمون ربانی، متعلمون علی سبیل النجات، همجون رعا، یمیلون مع کل نائق، آنگاه یه جمله‌ای درباره خود علم فرمودند. خود علم، من ولو اینکه سال گذشته یک توضیحی دادم، اما این عبارت اونقدر عمیق است که هر باری که اگر درباره آن انسان توضیح بدهد مطلب تازه است، تازه از اون مطالبی که واقعا هر طالب علمی را، هر عالمی را متنبه می کند، متنبه می کند، او را روشن می گرداند در مورد حقیقت علمی که خودش کسب کرده و این علم ارزشش به چیست، ملاک ارزش این علم چیست، ملاک ارزش این علومی که ما میخوانیم چیست، که اگر اون ملاک نباشد هیچ فرقی بین علم فیزیک و شیمی و سایر و علوم روز و بین فقه و اصول چی آقا نیست. اگر این ملاک باشد اون موقع این علم همون علمی است که للذین اوتوا العلم درجات. اگر اون ملاک باشد عالم بین علم شد عالم ربانی، مصداق کلام امیرالمؤمنین، و متعلم این علم میشد متعلم علی سبیل نجات. اون ملاک چیه؟ چقدر این جمله عمیق است. فقط شما دقت کنید، فرمود در این عبارت حضرت یا کمیل، یا کمیل ابن زیاد، معرفت العلم دین یدان به، بهی یکسب الانسان الطاعه فی حیاته و جمیل الاحدوث بعد وفاته. فقط من یک عبارت رو، این عبارت رو اجمال یه ترجمه می کنم بعد توضیح میدیم. ای کمیل، معرفت پیدا کردن، عارف شدن به علم، عارف شدن به علم، اون یک شأنیتی دارد، حقیقتی دارد که با اون حقیقت و به وسیله اون در حقیقت این خضوع، خضوع باطنی حاصل می شود. یدان به یعنی ینقاد به، یعنی یخضع به. بهی یکسب الانسان الطاعت فی حیاته، به طاعت پروردگار، طاعت پروردگار، می دونید که طاعت همون غرض خلقت است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون یعنی یطیعون. عبادت چیزی جز طاعت پروردگار نیست، مگر عبادت فقط سجده و رکوع رفتن است؟ هر طاعتی از طاعت پروردگار عبادت، طاعت همان عبادت است، عبادت همان طاعت، جدای از هم نیستن. هیچ چیزی عبادت بیش از طاعت ندارد. خب حالا بهی یک سبل انسان از طاعت، به چی؟ به علم؟ نه، به معرفت العلم، به معرفت العلم، فی حیاته، در زمان حیاتش موفق میشد طاعت پروردگار را، عبادت پروردگار را، و جمیل الاحدوث بعد وفاته، و رفعنا لک ذکرا علیا، ای پیامبر ما بعد از فوت تو ذکر تو را در میان جهانیان تا قیام قیامت عالی گردانیدیم، نام تو را سرآمد نامها قرار دادیم. اینم همینه، جمیل جمیل الاحدوثه، یعنی ذکر علی، یعنی خوشنامی بعد از مرگ، یعنی محبوب بودن در قلوب مؤمنین تا قیام قیامت. جمیل الاحدوثه بعد وفاته. خب این جمله یعنی چی؟ معرفت العلم دین یدان به، یعنی اون این دین اول به معنای شأنه، چون در لغت اهل لغت معانی برای دین ذکر کردن، اولین معنا رو گفتن شأن، مثلا دین یعنی شأن. یکی از معانی دیگری که ذکر کردن گفتن الدین یعنی خضوع، خضوع خاضع شدن. بعد در این تکبیره ای که سه تکبیره اول قبل از تکبیرت الاحرام که لبیک و سعدیک اللهم لک لبیک لا من جع و لا مل جع منک الا الیک و المهدی و من هدیت، ادامهش این سبحان من دانت له السماوات و الارض بالعبودیه، پاک و منزه است آن کسی که آسمان و زمین و من فیها فیهما خاضع شده اند برای عبودیتش. دانت له السماوات و الارض بالعبودیه، دانت یعنی خدعت. خب معرفت العلم دین شأن یخدع به. ایمان چیست آقا؟ حقیقت ایمان چیست؟ هم اهل لغت گفتن هم روایت، ایمان یعنی شدت الخضوع. ایمان حقیقتی جز شدت الخضوع نداره، غایت الخضوع، شدت الخضوع، غایت الخضوع. خب امر باطنی هم هست، الایمان ما وقر فی القلوب، جایش جایگاه ایمان در قلب است، و صدقت الاعمال، اعمال نشانه اوست، و الا اعمال خودش ایمان نیست. اون وقت این خضوع که ماهیت ایمان است، حقیقت ایمان است، ایمان چیزی جز خضوع باطنی در مقابل آفریدگار نیست. این خضوع به چه سببی حاصل می شود؟ به چی حاصل می شود؟ به علم؟ نه، به معرفت العلم. معرفت العلم دینون یدانو به، نفرمود العلم دینون یدانو به، معرفت العلم. در اینجا علم که مضاف الی واقع شده است یعنی علوم دانستنی، علم دین، علم حکمت، چیزایی که انسان حفظ میکند، این مغزش میفهمد. خب فهم یعنی میفهمه چیه؟ مثل این که خیلی از علما خود در درجه اول وقتی که علم حکمت رو میخونن مثلا، یا روایات رو میخونیم مثلا، آقا حکمت های نهج البلاغه رو میخونیم، تحت لفظی معناش میدونیم، مقصود رو میدونیم مثلا، خب لغت میخواد و بالاخره علم به ادبیات عرب میخواد و علم به لغت عرب میخواد، اینا رو میدونه، عالمه، خوبم تفسیر میکنه، تفسیر زیبا زیبا، اما معرفت اون علم براش حاصل نشد. خب معرفت العلم یعنی چی؟ این چی هست که غیر از علمه؟ اون معرفت العلم یعنی شهود باطن علم. این دو کلمه حقیقت معنای این روایت است. معرفت العلم یعنی شهود آقا باطن علم. این علوم یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهر چی هست؟ همین ترجمه الفاظ روایات، همین معانی لغوی روایات، که بالاخره هر کسی که عالم به اون لغت باشد این روایت رو چی آقا؟ میفهمد، میفهمه، بله میفهمه، تفسیر میکنه، تبیین میکنه، بیان میکنه. بله. اما باطن این علم رو شهود ندارد. مثلا وقتی که صحبت از ملائکه میشد و روایات دارن اوصاف ملائکه رو میکنن، خب این میدوند که ملائکه مثلا دارای بال هست، فلان هست، خصوصیاتی دارد، افعال ملائکه، کارهای ملائکه رو اینا رو میخونن. اما اون شهودی که باید از درون قلب داشته باشد از باطن نسبت به اصل وجود ملائک، خضوع باطنی و شهود به قدرت ملائکه، اون کسی که ملائکه رو ایجاد کرده این رو نداره. مثل اینکه خدا رو کسی اعتقاد دارد، همه اعتقاد دارن، اما از امیرالمومنین سوال کردن که خدا رو میبینی عبادت میکنی، فرمود کیف اعبد رب من لم اره. یا اون جوانی که در روایت دارد که رسول خدا بهش فرمود کیف اصبحت، گفت که اصبحت و انا ارى الجنت و النار، من صبح کردم در حالی که بهشت و جهنم رو میبینم. میبینم اون معرفت باطنی است، اون شهوده. حرف از بهش میزنیم، اوصافش رو حفظیم، خوبم بیان میکنیم، اما اون شهود درونی معرفت العلم یعنی کلیه آقا علومی که ما، مگر علوم به اصطلاح فقهی و الا علومی که مربوط به معارف باشد، بهشت و جهنم و معاد و حکمت ها باشد، یا بنی ان تک مثقال حبه فی خردل او فی السماوات یأت به الله، و و و بسیاری از این احکامی که مربوط به اخلاق است، مخصوصا مربوط به عقاید است، معارف است، اینها باطنی دارد در عالم هستی، در عالم ملکوت و در نظام خلقت باطنی دارد. این الفاظ تعابیر فقط گویای اون باطن هست، تعریف اون باطن میکند. خب آدم این تعریف رو میتونه حفظ بکند، حافظه دارد، عقل دارد، میفهمد حفظ بکنه، یعنی لغت فقط میخواد و علم لغت رو حفظ کردن دیگه، حفظ میکنه، اما این دلیل نمیشد که به باطن اون برسد. معرفت العلم است اون خضوع درونی، اون شهود باطن علم. تمام این علومی که الان ما داریم یه باطنی دارن. بعد مثلا الان من مثال بدم، همین شیمی باطنی داره، این فرمولایی که در کتاب شیمی نوشته شده باطنش کی برای افراد معلوم میشه؟ تو آزمایشگاه این رو بیارن، اون موادی رو که در این فرمول نوشته اگه فلان ماده با فلان ماده مخلوط شود یا امتزاج شود یا ترکیب شود فلان چیز به عمل میاد، بیارن در حضور چشمش اینو اینو ترکیب بکنن، اون شیء ثالثی که از این ایجاد میشد رو ببیند، اینجا دیگه هم به باطن این فرمولا چی آقا رسیده. بعد حالا مسائل حکمت، اخلاق، اینا باطنش چیه؟ اینا ریشه در عالم ملکوت دارد. شهود این عالم ملکوت، شهود باطن این حقایق، این اخلاق، این معارف، شهود باطن این، این اسمشو گذاشته معرفت. علم یعنی معافل کتب، اعم از کتب حکمت باشد، روایت باشد، آیات قرآن باشد، خوبم تفسیر میکند، خوبم بیان میکند، خوبم اخلاق میگد، اما اینا هیچ کدوم دلیل چی آقا نمیشه. این فقط این معافل کتب رو فهمیده که مقصود چی هست، اما باطن اینها حقیقتی دارد. همون گونه که علوم روز باطنش مادیات هست، عناصر موجود در طبیعت است که بعد از ترکیب و فعل انفعالات تغییراتی مادی و تکوینی ایجاد میکند که اینا رو به صورت فرمول در آوردن، در کتاب نوشتن، اون دانشمند حفظ میکنه، اما اون زمانی میتوند مسلط بشد که برند رو در آزمایشگاه ببیند اینا رو، به باطن اینا برسد، اون وقت جای میگیرد. در معارف حقه الهی همین طور است. معرفت العلم دین یدام به، یعنی یک شأنی دارد، دینون یعنی شأنون، یخضع به یعنی به وسیله او انسان خاضع می شود به حقیقت این علم، به باطن این علم، به باطن اون عالم هستی و اون خالقی که این بواطن این معلومات حکمتی که ما میگیم اینا همه به اصل خودش برمی گردد که در حقیقت باطن همه این حقایق ذات مقدس حق است. اگر گفته میشد که یا بنی ان تک مثقال حبه من خردل او فی صخره او فی السماوات یأتی به الله، خب این الله باطنش چی هست، حقیقتش چی هست، و این که در یأتی به الله این اتیان خارجی یعنی این که این را حاضر بکند چی هست، این هست که حتی حضرت ابراهیم هم براش اون باطن هنوز جا نیفتاده بود. رب ارنی کیف تحیی الموتا،
قال اولم تؤمن؟ قال بلا ولكن لیطمئن قلبی. چرا؟ چون اون معرفت به اون شهود چی آقا؟ نرسیده بود که خدای تعالی به آن نشون داد. بعد فرمود که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. خدا رو به محمد و آلش قسم میدیم که ما رو لیاقت معرفت به باطن این علومی که فرا میگیریم عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.